5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. کمیسیون اروپا تلاشایش برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی را در برابر تحریم‌های احتمالی آمریکا آغاز کرد. آمریکا می‌گوید در پی ساختن ائتلافی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران است. و خانواده کاووس سید امامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی آنها به پرونده‌شان شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که روند محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم احتمالی آمریکا به دلیل معامله با ایران را به شکل رسمی آغاز کرده است. این اقدامات با هدف حفظ توافق برجام انجام می‌شوند. کمیسیون اروپا نهاد اجرایی اتحادیه اروپا است و نقش قوه مجریه را برای این اتحادیه فراملی بازی می‌کند. این اقدامات شامل احیای قانونی است که شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های یک کشور ثالث منع کرده و خسارات وارده به آنها را جبران می‌کند. حمایت مالی فعالیت‌های تجاری در ایران توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا و ادامه همکاری‌ها در بخش انرژی نیست از جمله دیگر برنامه‌های اتحادیه اروپا اعلام شده است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در پی ساختن ائتلاف جهانی است علیه جمهوری اسلامی و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نامیده است. هدر نارت، سخنگوی امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا سخت در تلاش است تا این ائتلاف را تشکیل دهد و تعداد زیادی کشور را گرد هم آورد تا از دریچه‌ای واقع‌گرایانه به حکومت ایران نگاه کنند و تمام فعالیت‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران را نه فقط در منطقه بلکه در جهان ببینند. جزئیات این طرح روز دوشنبه توسط مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مشخص خواهد شد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که این اقدام مهمترین اقدام آقای پومپئو از زمان انتصاب در سمت وزارت امور خارجه است. خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که در زندان درگذشت، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی آنها به پرونده آقای سید امامی و رفع ممنوع خروجی همسر وی شدند. به گزارش روزنامه شرق، فرزندان آقای سید امامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند که ممنوع خروجی مادرشان منجر به فشار عصبی و در نهایت بستری شدن وی در بیمارستان شده است. رامین سید امامی از پسران آقای سید امامی که در کانادا زندگی می‌کند، پیشتر در اینستاگرامش اعلام کرده بود که مادرش به دلیل نابسامانی روحی 3 روز و 2 شب در بیمارستان بستری بوده است. کاووس سید امامی، مدیر مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، روز 4 بهمن به اتهام جاسوسی دستگیر شد. روز 19 بهمن به خانواده سید امامی اطلاع دادند که وی در زندان خودکشی کرده است. مریم مومبینی، همسر آقای سید امامی، روز 16 اسفند، زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، ممنوع الخروج شد. و اما بزرگترین شرکت حمل و نقل محموله‌های دریایی روز پنجشنبه اعلام کرد که به علت تحریم‌های آمریکا به فعالیت‌های خود در ایران پایان می‌دهد. علاوه بر شرکت مولر مرسک دانمارک، شرکت MCC نیز که دومین شرکت حمل و نقل دریایی جهان است، یک روز پیشتر اعلام کرد که از ایران سفارش نمی‌پذیرد. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
شرکت کشتیرانی مولر مرسک دانمارک، بزرگترین شرکت حمل محموله‌های دریایی، روز پنجشنبه اعلام کرد به خاطر تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. سوران اسکو، مدیر عامل این شرکت، به خبرگزاری رویترز گفت با تحریم‌هایی که ایالات متحده قرار است وضع کند، اگر در آمریکا کسب و کار داشته باشید نمی‌توانید با ایران کار کنید و به گفته او حجم کار ما هم در آمریکا وسیع است. و افزود: من هنوز به طور دقیق از جزئیات زمانبندی خبر ندارم، اما مطمئنم که فعالیت خود در ایران را تعطیل می‌کنیم. شرکت کشتیرانی MSC نیز که پس از مرسک دومین شرکت بزرگ جهان در این حوزه است، روز چهارشنبه اعلام کرد ثبت سفارش برای ایران را متوقف می‌کند. از سوی دیگر، آنطور که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در صوفیه گفته، شرکت‌های متوسطی که به آمریکا تعامل ندارند شاید بتوانند با ایران داد و ستد داشته باشند. با این حال، خبرگزاری رویترز می‌نویسد که روند خروج شرکت‌ها از ایران تلاش اتحادیه اروپا برای نجات برجام را با تردید مواجه کرده است. امانوئل مکرون ضمن اذعان به وجود مشکل برای شرکت‌های بزرگ در ایران گفت شرکت‌های بین‌المللی که در بسیاری از کشورها منافع دارند طبق منافع خودشان تصمیم می‌گیرند. این شرکت‌ها باید همچنان از این آزادی برخوردار باشند. اما همچنان که سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش، گفته تنها چند هفته برای نجات برجام زمان باقی مانده و هنوز مشخص نیست که اروپا چنین توانی دارد یا خیر. روز چهارشنبه شرکت نفتی توتال در بیانیه اعلام کرد که تصمیم هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام و احیای تحریم‌ها علیه ایران حضور این شرکت در پروژه پارس جنوبی را دچار چالش کرده و توتال بدون معاف شدن از تحریم‌های آمریکا قادر به ادامه کار در ایران نیست. این شرکت فرانسوی به طور مشخص گفته که توتال نیازمند تضمین‌های لازم برای گرفتار نشدن در تحریم‌های ثانویه آمریکاست. دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت ماه با تأکید بر این که برجام نه آرامش آورد نه صلح و جمهوری اسلامی پس از برجام نیز به گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک و همچنین حمایتش از تروریسم ادامه داد، خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران را اعلام کرد. از سوی دیگر ایران گفته است که اگر منافعش در برجام تضمین نشود از آن خارج می شود.
گزارش همکاران فرهنگ قویمی را شنیدید. در پی تهدید رهبر کره شمالی به لغو دیدار تاریخی با رئیس جمهوری آمریکا به دلیل ادامه رزمایش نظامی مشترک این کشور با کره جنوبی، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که هیچ گفتگویی برای محدود کردن ابعاد رزمایش‌های آینده انجام نشده است. از طرفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در دیدار با رهبر کره شمالی او بر خلع سلاح اتمی این کشور اصرار خواهد کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
گزارش‌های انتشار یافته از جانب کره شمالی دیدار تاریخی رهبر این کشور با رئیس جمهوری ایالات متحده را در پرده ای از ابهام فرو برده و دونالد ترامپ نیز گفته است که انجام چنین رویدادی روشن نیست. کره شمالی دلیل این امر را نخست ادامه رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی ذکر کرد که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، ولی پس از آن حکومت کمونیستی پیونگیانگ یک بار دیگر و این بار با این توجیه که اگر واشنگتن خواستار خلع سلاح یک جانبه کره شمالی بشود، ممکن است که در 12 ژوئن و به عبارتی 22 خرداد ماه آینده بر ملاقات با رهبر آمریکا شرکت نکند. آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران گفته است که باید منتظر بود و دید چه می شود، ولی افزود که او به هیچ روی از خواسته خود مبنی بر خلع سلاح اتمی کره شمالی کوتاه نخواهد آمد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که از جانب کره شمالی هنوز هیچ تماس رسمی در این باره صورت نگرفته و ما مطلبی ندیده ایم و نشنیده ایم. با این حال آقای ترامپ روز پنجشنبه اظهار داشت که اگر دیداری صورت نگیرد ما به کار دیگری خواهیم پرداخت. او در ضمن اضافه کرد که خلع سلاح اتمی به شیوه لیبی برای کره شمالی در نظر گرفته نشده است. پیشتر اعمال چنین روشی به جان بولتون مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید نسبت داده شده بود. خانم سارا هاکبی ساندر، سخنگوی کاخ سفید، هم روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهوری آمریکا همچنان آماده است تا با کیم جونگ اون ملاقات کند، ولی تای یونگ هو، دیپلمات پیشین کره شمالی که حدود 2 پیش به کره جنوبی پناهنده شد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سئول نسبت به صداقت رهبران پیونگیانگ در خلع سلاح اتمی ابراز تردید کرد. آقای تای یونگ هو گفت کره شمالی و رهبر آن کیم جونگ اون در گفتگوها چانه خواهند زد که روند خلع سلاح اتمی به نابودی این کشور خواهد انجامید، بنابراین با خلع سلاح کامل و با راستی آزمایی ها مخالفت خواهند کرد. به گفته این دیپلمات پناهنده کره شمالی، کیم جونگ اون گفتگو بر سر خلع سلاح اتمی را راهی برای تقویت رژیم و قدرت خود می داند. به رغم این بدبینی ها در توکیو شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از دیدار پیش بینی شده رهبران آمریکا و کره شمالی استقبال کرد. نخست وزیر ژاپن به خبرنگاران گفت که ژاپن تمام تلاش را برای موفقیت گفتگوهای رهبران آمریکا و کره شمالی و حل مسائل موجود به کار خواهد برد. شینزو آبه افزود بسیار مهم است که ایالات متحده و ژاپن همراه با کره جنوبی، چین و روسیه و همینطور جامعه جهانی برای موفقیت خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره عمل کنند. در واشنگتن خانم دانا وایت سخنگوی پنتاگون گفت که برنامه رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی تغییری نکرده و این یک برنامه سالانه است که از مدت‌ها پیش طرح‌ریزی شده. خانم وایت افسود که این رزمایش‌ها پدافندی هستند با هدف اطمینان یافتن از آمادگی نیروهای دو کشور. تازه‌ترین رزمایش نیروهای آمریکا و کره جنوبی از روز دوشنبه آغاز شده و تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. پارسال در رزمایش مشابهی 1200 پرسنل نظامی آمریکا و حدود 640 تن از نیروهای کره جنوبی شرکت داشتند و امسال نیز همین تعداد سرباز در رزمایش حضور دارند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. ساعت 17:10 بعد از ظهر هست. همراه هستید با بخش خبری رادیو فردا. در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. ساکن تهران است. پیشتر دانشجوی رشته مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. اما همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد. در شرایطی که به گفته وکیل مدافعش بنا به تشخیص پزشکان تحمل شرایط زندان را ندارد. علیرضا گلی‌پور 31 سال دارد. مهر ماه 91 که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد 26 ساله بود. او 8 ماه نخست در قرنطینه اوین زندانی بود بدون حق تماس و ملاقات با خانواده و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. نخستین جلسه دادگاهش 2.5 سال بعد یعنی در تیر ماه 94 برگزار شد و حدود 1 سال بعد علیرضا گلی‌پور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم به 39 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. حکمی که اعتراض او و وکیل مدافعش را به دنبال داشت و در نهایت با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به 12 سال زندان کاهش یافت. او همچنین به دلیل شعارهایی که در این مدت در محوطه زندان سر داده به توهین به رهبر ایران متهم و به 173 ضرب شلاق هم محکوم شده است. علیرضا گلی‌پور در 5 سال گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله بیماری سر و ناراحتی قلبی بارها در بیمارستان بستری شده و آنطور که آزیتا قره‌بیگلو وکیل مدافعش می‌گوید او بنا به تشخیص پزشکان و بر اساس پرونده پزشکیش تحمل شرایط زندان را ندارد. با این حال در این 5 سالی که زندانی است تنها 1 بار به او اجازه داده شد که برای 3 روز به مرخصی برود، آن هم با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی. علیرضا گلی‌پور چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از فشارهای وزارت اطلاعات بر خانواده‌اش نوشت، فشارهایی که بارها مادرش را روانه بیمارستان کرده و منجر به جدایی همسرش از او شده است. او پیش از بازداشت سرپرستی از مادر سالخورده‌اش را بر عهده داشت. مادری که حالا بیمار است و باید تا 7 سال دیگر هم چشم انتظار آزادی فرزندش باشد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
همینطور میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید. هرچند دسترسی به تلگرام به نظر میرسه در ایران بدون فیلتر شکن تقریبا غیر ممکن هست. @فرداگرام شناسه کاربری رادیو فردا هست در تلگرام. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.